شما
کردید عزیزم توفیق عزیز، همیشه هم اینجوری عمل میکنید، مجلس رو متهم کردید نمی خیریه فراد، همه نمایندگان عزیز و ملت
40 نفر نمایندگان مجلس امضا کردن آقای خدادادی، فوریت زدن که صحنه علنی مطرح بشه. این اثر من شمس، من کیو متهم کردم؟ نمایندگان 40 تا از نمایندگان امضاش کردن این طرحو که فوریت بیاد تو صحنه علنی مطرح بشه. من دارم کیو متهم میکنم؟ من میگم اگر ما میگیم حداقل دستپوز کفاف زندگی رو نمیده، چه جوری داریم به سمت و سوی میریم که همین حداقل رو، همین ماده 41 رو آنچنان متزلزلش بکنیم که بیایم بگیم آقا در یک توافق کاملا ظالمانه مغایر با شرع و اصول اسلام و قانون اساسی و جمهوریت اسلامی ایران، ما بیان بگیم آن زنان بدترپرست، کسایی که از زندان آزاد شدن، روستاییان، دانشجویان و فقرا حاضرن برای اینکه نمیرن با 400 تومن کار بکنن. شورای عالی کار، نماینده کارگر، به تو چه؟ تو بکش کنار، من میخوام با 400 تومن اینا استثمار بکشم.
آیت توفیقی، این گروهایی که شما اسم بردید زیر نظر کدام نهادن، کدام سازمان، زیر نظر تشکلات کارگری که نیستن؟
نه عزیزم، خدا نکنه، اینا یک سری بنگاه‌های خیریه ان که از نام ائمه سوء استفاده میکنن. متاسفانه خیلی انرژی گذاشتن بیش از 10 سال در تشکلات، در وزارتخونه ها، در راهروهای ساختمان ها، به نتیجه نرسیدن. نتیجهش این شد که با یک گروه خاص انحصارا نمایندگان بزرگوار و سرور بنده در استان اصفهان اومدن طرحشون رو آوردن و اونجا اتفاقاتی افتاد که نمایندگان محترم هم امضاش کردن که طرح بررسی بشه و دوباره تو سن.
الان مسئول ساماندهی به این گروه ها کدوم نهاده، کدوم سازمانه؟
خب متاسفانه بنگاه خیریه در استان اصفهان که نام ائمه هم یدک میکشه، چون به لحاظ ملحوظاتی که من دوست ندارم توی تریبون عمومی اسمشون رو نمیارم که مهم میشن. بسیار. متاسفانه باید ایجاد اهمیت برشون میکنه.
خب الان نکته‌ای که آقای توفیقی، نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی ما صحبت از ضعف کارگران در تأمین معاششون و حالا حداقل دریافتی و یا پایین بودن قدرت خرید کارگران میکنیم، صرفا نگاه ما کارگران دولتی نیست، نگاه ما همه ی اقشار کارگری است، حالا در هر بخشی که دارن کار میکنن. اینکه یه جاهایی خلاهایی وجود داره، اونها هم جای خودش، اما میخوام بدونم که الان باید چه بکنیم که قدرت خرید کارگران رو در هر بخش، در هر جایگاهی با توجه به نرخ تورم بتونیم افزایش بدیم، یعنی کمک بکنیم به تأمین معاش کارگران.
سوال من پاسخ بدم به استادم آقای خدادادی عزیز.
هم شما بفرمایید، هم جناب دکتر خدادادی.
اگه بنده رو عرض میکنید، عرضم بزرگ شما، میفرمایید عرضم بزرگ شما که ماده 41 دو بچه داره. بچه اولش میگه نگاهی به تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی.
بله.
ماده بچه دومش و بند دومش اعلام میکنه فارغ از هر گونه سمت و شغلی که شما داری، باید نرمال خانواده ای که باز هم مراجع قانونی آمار اعلام میکنن معیشتشون بگذره.
بله.
حالا بحث این که چرا این اتفاق نمیفته، اولا که دولت برای کارگران به شما نمیتونه تصمیم گیری بکنه.
بله.
چون قانون صراحتا اعلام کرده در یک شورای عالی کار که تنها نهاد سه جانبه گرایی در این کشوره.
بله.
که وجود داره، که باید این اتفاق بیفته. چرا این اتفاق نمیفته؟ عرض کردم، یک، دولت خودش کارفرمای مطلقه، دو، متاسفانه ملحوظات و نگرانی ها و دغدغه های صاحبان سرمایه و سرمایه داران به مراتب دارای اهمیت بیشتری متاسفانه در بر از دولت مردان تا کارگران مزدگیر و دستمزدگیر. علتش هم همونه که ما نگاه میکنیم در 10 ماه گذشته به طور سرسام آوری جهش های قیمتی داریم، یا اصلا تورم نیست، تعارف نداریم، جهشه.
بله.
به راحتی اینا امروز اعلام کردن، در خبرگزاری اعلام کردن که ما تکذیب میکنیم، گوش گوسفند شده اون عدد. به راحتی با یک پایش میدانی که وظیفه منه به عنوان رئیس کمیته دستمزد، پایش میدانی که امروز داشتم و عکس از قیمتا گرفتم و برای همون خبرگزاری فرستادم، قیمتا بیش از 108,000 تومان، 110,000 تومان، 124,000 تومانه.
بله.
خب ببینید، ما دیگه نمیتونیم تکذیب کنیم، قیمتا سرسام آور داره میره بالا. در همه زمینه‌ها دولت سخاوتمندانه در این 10 ماه دست سرمایه گذار و صاحب صنعت رو باز گذاشته برای افزایش قیمتاش. هیچ جا ترمز این افزایش قیمت کشیده نشده. تنها چیزی که ثابت باقی مونده حقوق شما و حقوق منه، دستمزد ماست که ثابت باقی مونده. خب این گپ و این فاصله یعنی واقعا اینقدر معنادار نیست؟ سرور بزرگوارم آقای که خدادادی از دغدغه مندان حوزه کارگری ها، شما اگر یه مراجعه بکنید میبینید ایشون یکی از افراد دغدغه منده. من روی صحبتم با معدود نمایندگان ما مثل ایشون نیست. خب بحث من جای دیگه است که آیا وقتی ما در ویزای وزیر قبلی صحبت از معیشت کارگر کردید، فاصله معنادار درخواست معیشت کردید، بعد از عوض شدنشون اتفاق جدیدی افتاد مگه که بزرگواران من جز معدود آدمایی که کماکان دارن صحبت میکنن بقیه نمایندگان ما ساکت نشستن؟ مگه جز اینه که میگیم کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته؟ باید اتفاق بیفته، شما نماینده من این در اون مجلس، باید اتفاق بیفته. علی این فاصله معنادار متاسفانه هیچ ترمزش کشیده نشده و به راحتی دست صاحبان سرمایه باز شده. صاحبان سرمایه وقتی به این راحتی و میبینن سخاوتمندانه افزایش قیمت میدن، هیچ جایی نمیان ازشون بپرسن چرا؟ بیا به من اعلام بکن، بیلان بده، شرایط بده که قیمت تمام شده است. مگه چه جایشی بده کرده؟ استاد بنده اینو چه خدا دادیم میدونن. ما هنوز وارد لوپ داریم، تازه وارد لوپ ارز نیمایی میشیم. ارز 4200 تومان پایین تر بوده تمام گشایش اعتبارا. این افزایش قیمت رو از کجا سر در آورد؟ این جهش های قیمتی، این اتفاق باعث میشه که متاسفانه چون کارفرما حاشیه امنیت از سوی دولت مردان داره، به هیچ عنوان دغدغه و نگرانی معیشت من و دستمزد من رو نداره داشته باشه.
جملتون رو تکمیل فرمایید توفیقی.
بس برای همین ما تمام توانمون رو میگذاریم و امیدواریم که امسال، هر همه سال میشنیدیم در شورای عالی کار که سال خاص برای کارفرماست، امسال که بهار طلایی برای کارفرماها بود، ما این سخاوتمندان افزایش قیمت دادن، بس بپذیریم و درک کنیم که امسال سال خاص برای کارگرانه و باید و الزاماً باید نگرشی جدیدی برای افزایش دستمزد کارگران
ان شاء الله که این اتفاق بیفته. آقای دکتر خدادادی اگه نکته‌ای دارید در یک دقیقه بفرمایید، چون زمانمون خیلی محدوده.
ببینید من یک دقیقه عرض کنم خدمت. متاسفانه یک اقدامی که در گذشته شده، وقتی که میخوایم بیاییم افزایش حقوق کارگر رو هر سال در نظر بگیریم، مثلا میگم 20% برای همه در نظر میگیم، 20% رو کارگر.
بله.
اون تو یه ظلمی برای حقیقتا گشت کارگر ما شده. از اول پایه حقوق کارگران ما یه فاصله بسیار زیادی با سایر کارکنان این مملکت، شاغلین، مستخدمین وجود داشته.
بله.
و چون دولت خودش یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور ماست، به هر حال با پر اولاد هیچ وقت نخواسته واقعا یک اقدام جهشی رو در جهت به هر حال رسیدن و این فاصله رو کم کردن اقدام کنه. در هر سال یک اقداماتی کرده.
بله.
ما معتقدیم امسال هم تشکل‌های کارگر.
بله.
هم کمیسیون اجتماعی مجلس.
بله.
تا به حال دو بار هم من با وزیر محترم اتحادیه کارفای اجتماعی که حقیقتا نشون هم نظرش مثبت داره گفتیم امسال حداقل با توجه تورمی که هست، هزینه هایی که به صورت تهشی رفته بالا، ارزش پولی که اومده پایین، واقعا بایستی در جهت افزایش حقوق کارگران یک اقدام انقلابی و تهشی رو انجام بدن.
انشاءالله که
این باشه، این فاصله پر نخواهد شد.
انشاءالله که به همت کمیسیون اجتماعی مجلس و شورای عالی کار این اتفاق میمون مبارک خواهد افتاد، یعنی امسال سال خوبی باشه برای کارگران. خیلی متشکرم از سرد و بزرگوار آقای دکتر خدادادی، بسیار سپاسگزارم. آقای توفیقی عزیز خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون، زنده باشید. در خصوص چرایی ناکارآمدی تصمیمات شورای عالی کار در برای تأمین حداقل حقوق کارگران و یا تأمین قدرت خرید کارگران گفتگو کردم با دکتر سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای فرامرز توفیقی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار. 19:39 است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما در این بخش قرار هست در خصوص لزوم و ضرورت داشتن سخنگو برای دولت گفتگویی رو انجام بدیم. دولت بعد از استعفای جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت از سمت سخنگویی دولت ماهاست که هیچ شخصیت خاصی رو، هیچ گزینه خاصی رو به عنوان سخنگو معرفی نکرده. چرا تا به حال هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته موضوعیه که در این بخش در خصوصش بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کمالی پور سلام، شبتون بخیر. آقای دکتر کمالی پور، جناب آقای دکتر کمالی پور صدای ما رو دارید؟ خب گویا ارتباطمون برقرار نشده با آقای دکتر کمالی پور. همونطور که حضورتون عرض کردم، ماه هاست که بعد از استعفای جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت که سخنگوی سابق دولت بودند، هیچ گزینه‌ای به عنوان جایگزین ایشون معرفی نشده و این ذهنیت رو برای برخی ایجاد کرده که شاید دولت به جهت این که پاسخگوی خیلی از اتفاقات و مسائل نباشه سخنگو معرفی نکرده. به همین دلیل ما امشب قرار هست در این خصوص بیشتر گفتگو میکنیم با جناب دکتر یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کمالی پور سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر حضرت علی و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. شما علت رو در چی میدونید که بعد از گذشت ماها از استعفای آقای دکتر نوبخت هنوز هیچ گزینه‌ای معرفی نشده به عنوان جایگزین؟
خب استعذار داشته باشید که اگر اشتباه نکنم سه‌شنبه 26 تیر آخرین جلسه ای بود که سخنگوی دولت با خبرنگاران داشت و از اون تاریخ به بعد دیگه ایشون در جمع خبرنگاران حاضر نشد و بعدن بعد از یه مدتی در توییت خودش به هر حال اعلام کرد که کنارگیری کرد از سخنگویی دولت. ما احساسم بر اینه که مردم نگاهشون به اینه که شرایط جامعه را، تصمیمات دولت رو که در حوزه های مختلف بشنوند و نهایتاً از یک مرجع رسمی هم باشه این شنیدن اونها.
بله.
این خلل کاملا در دولت احساس میشه که مدت هاست مردم واقعا نگرانن و منتظرین هستن که یک مرجع رسمی باید اخبار مربوط به دولت، هیئت دولت و تحولات جامعه رو به اطلاعشون برسونه.
بله.
که متاسفانه این وجود نداره. من نمیدونم به چه علتی تا الان جناب آقای روحانی سخنگوی دولت رو معرفی نکرده و حداقل جایگزینی برای نوبخت مشخص نکرده. هر دلیلی داشته باشه من فکر می‌کنم خیلی قابل توجیه نباشه.
کمیسیون حقوقی قضایی، حقوقی قضایی مجلس هیچ پیگیری نکرده، هیچ مطالبه‌ای نکرده، مذاکره‌ای نداشتید با دولتی‌ها؟
ما مذاکره‌ای نداشتیم چون استعذار داری که در حوزه تخصصی ما ورود به این موضوع نیست، ولی به صورت خدمت کنم غیر رسمی با مسئولین دولت، من با مسئول دفتر دولت، با دیگران صحبت شده و نهایتا ازشون خواستیم که هرچی سریعتر به هر حال تکلیف سخنگوی دولت رو مشخص بکنن و نهایتا یه نفر به نمایندگی مجموعه دولت بتونه پاسخگو باشه و نهایتا اطلاعات و مواردی که مربوط به شرایط و تحولات جامعه هست به اطلاع مردم برسونه. و حالا انشاءالله با امید خدا بازم ما به صورت، نه به صورت رسمی تخصصی در حوزه عملکردی کمیسیونمون، به صورت غیر رسمی موارد رو داریم پیگیری میکنیم و انشاءالله که هرچی سریعتر جناب روحانی سخنگوی دولت رو معرفی میکنیم.
خب تو این گفتگوهای غیر رسمی هیچ نکته ای مبنی بر این که آره چرا تا به حال معرفی نشده سخنگو برای دولت مطرح نشده؟
والا صحبتی از چراییش به عمل نیومده، ولی هر بار که صحبت شده گفتن حتما انشاءالله در آینده نزدیک معرفی میشه و با همین صحبت ها دیگه کارم به جایی نرسیده. با هر کدوم از آقایون هم که صحبت کردیم نمیگن که چرا معرفی نکنیم، میگن معرفی میکنیم ولی خبری از معرفی هم نیست و چه الان ماها گذشته متاسفانه تا الان کسی رو معرفی نکرد.
آقای دکتر کمالی پور، خب با توجه به اینکه ماها به تعویق افتاده این نکته، برداشت های مختلف و تعابیر مختلفی هم از این اتفاق صورت گرفته، نگاه شما و ارزیابی شما از این تعابیر و نگاه چیه؟
مردم حق دارن که نسبت به اون خلاهایی که در کشور در حوزه مرکزی پیش میاد حرف داشته باشن. خب تفاصیل مردم، تعابیر مردم در حال حقانیت است که برای مردم ایجاد میشه در حوزه پاسخگویی دولت به مردم.
بله.
و من فکر میکنم که حالا سوای از تعابیری که میشه، که تعابیر مختلفی هم هست که حضرت عالی گوشه های از اون رو قطعا میدونید و خیلی هاش هم شاید بدونید، واقعا ما نمیتونیم مردم رو سرزنش بکنیم به خاطر تعبیرهایی که میکنن.
بله.
ما باید دولت رو واقعا سوال بکنیم از دولت که چرا باعث میشن که این تعابیر و تفاسیر در جامعه رونق پیدا بکنه و شکل بگیره. تو خانه خواه معرفی کردن یک نفر به عنوان سخنگوی دولت فکر نمیکنم خیلی کار سخت و مشکلی باشه.
بله.
اگر نگاه پاسخگویی باشه.
بسیار خوب، شاید یکی از نگاهایی که الان وجود داره از حالا تعابیری که از این اتفاق میشود همینه، اینکه شاید دولت خیلی مایل به پاسخگویی به نگاه مردم و یا مطالبات مردم نیست. به نظر میرسه که هر چه زودتر باید این اتفاق بیفته. من نمیدونم مجلس اصلا در این حوزه کمکی میتونه بکنه، قدمی میتونه برداره.
اصلا کمک‌های ما کمک‌های توصیه‌ای هست. ما استدلال دارید که انتخاب سخنگوی دولت با رئیس جمهور محترم
بله.
و نهایتاً مجلس نمیتونه در حوزه عملکردی رئیس جمهور، حالا از باب اینکه قوا به هر حال مستقل هستن، دخالتی بکنه. اما مطمئناً مجلس از نگاه توصیه‌ای، نگاه دلسوزانه این تذکر رو داده میده که هر چه سریع‌تر ان شاءالله این اتفاق پیش بیاد، چون همین نوسانات به اصطلاح ارزی شرایطی که در بازار کشور هست، همین گرانی‌هایی که امروز کمر مردم رو خم کرده و نهایتاً صدها به صدها مشکلی که در حوزه اقتصاد، معیشت مردم، اشتغال مردم به هر حال وجود داره، خانه‌ها مردم میخوان یه نفر بیاد اونجا پاسخگو باشه، اعلام بکنه، جواب بده تصمیمات دولت، برنامه‌های دولت برای آینده، برای حال. اینها واقعاً خاص مردمه.
بله.
مردم هم واقعاً نگاهش اینه که هر چه سریع‌تر اتفاق شکل بگیره.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
در خدمت شما هستم. شب بخیر
میگم.
زنده
باشید. خدا نگهدار.
متشکرم.
ممنونم.
خدا نگهدارتون. خدا.
لزوم و ضرورت داشتن سخنگو برای دولت رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست، برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید بتونید با ما و همکارانمون مطرح بفرمایید و یا نگاهتون رو و نظرتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو به ویژه برنامه بدون خط‌خوردگی در میون بگذارید با همکاران ما در روابط عمومی. اینجا بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو است.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
نیروهای هشت و شعبی عراق اعلام کردند آمادگی دارند تروریست ها رو در خاک سوریه نابود کنند. این موضوع در کنار اعلام آمادگی سوریه برای تشکیل هشت و شعبی سوریه در برخی از استانهای سوریه نشون از عزم بالای نیروهای مردمی و عشایر و قبایل عراق و سوریه برای ریشه‌کن کردن داعش هست که البته همواره با مقاومت دولت‌های بیگانه از جمله آمریکا همراه بوده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای حبیری، همکاران محترم و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
درود بر شما. آقای دکتر صدرالحسینی، ارزیابی حضرت عالی از مبارزه هشت و شعبی در خاک سوریه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از تماس که برقرار کردید، خب اگر ما مجموعه جبهه مقاومت رو واحد ببینیم،
بله،
و تلاش مجموعه‌های از هشت و شعبی در سوریه رو در سالهای اخیر مورد ملاحظه قرار بدیم، به نظرم میاد این اعلام موضعی که اعلام موضعی بسیار عادی است و در حقیقت در راستای ادامه مأموریت‌هایی بوده که هشت در منطقه در حقیقت حائل بین عراق و سوریه داشته. نباید فراموش کنیم که بخشی از هشت شعبی به دعوت دولت مشروع و مشروع سوریه مدتی در سوریه عملیات‌هایی رو انجام میداد به کمک ارتش سوریه و بقیه مقاومت، و به نظر میاد که با توجه به این که موضوع پرونده تروریست‌ها به خصوص داعش در سوریه در حال اتمام هست، برای پاکسازی‌های نهایی هشت یک همچین اظهار نظری رو کرده. البته جناب آقای عبیری، با این نکته را خدمتتون عرض کنم که مجموعه هشت نسبت به استقلال کشور عراق و کشورهای همسو بسیار بسیار حساس هست، و حتی در خصوص دخالت هایی که آمریکایی ها با افزایش پایگاه ها، یعنی در حقیقت با تجهیز پایگاه های قدیمی خودشون در الانبار هم مطالبی رو بیان کرده بودن، هشت بلافاصله بر اساس نگاه استقلال طلبانه هشت به سرزمین عراق واکنش نشون داده بود و نسبت به این مسئله هم اعلام آمادگی کرده بود که با عنایت به نظر فرمانده کل قوا در عراق که نخست وزیر هست، مأموریت هایی در این راستا هم انجام بده.
بسیار خوب. و اینکه آقای دکتر صدرالحسینی، تاثیر این اقدام به معادلات سیاسی و راهبردی سوریه چیه؟
خب جناب عبیر، این مشخصه الان با بازگشت کشورها به سوریه و اینکه سوریه برای بار چندم یک سر و گردن از بسیاری از کشورهای عربی وابسته به نظام سلطه بالاتر هست، این نکته به نظر میاد بسیار مؤثر خواهد بود و میتواند موازنه منطقه‌ای رو به نفع در حقیقت نظریه مقاومت افزایش بده.
یه نکته مهم دیگه که در این خصوص وجود داره مقاومت دولت‌های غربی و آمریکایی است. حالا آمریکا و متحدان غربیش، فکر می‌کنید که چقدر میتونن تاثیرگذار باشن بر روند این تصمیمی که حالا نیروهای هشت و شعبی و حالا نیروهای مقاومت سوریه گرفتن؟
من این رو از دو منظر مورد بررسی قرار میدم. منظر اول آن چیزی که آمریکایی‌ها خوششون میاد و اون پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای است که قطعا و یقینا اونها نسبت به این مسئله واکنش هایی رو انجام خواهند داد و اعلام خواهند کرد که این کار امکان نداره، ولی با نگاه واقع بینانه متوجه میشیم که در طول 8 سال گذشته کشورهایی که نسبت به این دیدگاه مقاومت میکردن و حتی به طور مستقیم از تروریست هایی همچون داعش در دو سرزمین عراق و سوریه حمایت مستقیم انجام میدادن، هیچ گونه در ارتباط با اقدامات استقلال خواهانه این دو کشور و هشت و یا نیروهای مقاومت مردمی در سوریه و مجموعه مقاومت نتوانستن هیچ گونه اظهار نظری رو بکنن. اما عرض کردم این رو حتما ما باید انتظار داشته باشیم که در دیدگاه رسانه‌ای اونها نسبت به این مسئله واکنش‌های منفی انجام خواهند داد و تلاش خواهند کرد که حرکت هشت در سرزمین سوریه برای پاکسازی نهایی رو بسیار تقلیل بکنن و کوچک نشان بدن.
بله.
اما قطعا تصمیمی که در این ارتباط گرفته شده عملی خواهد شد و دلیل واضح او هم 8 سال مقاومت مردم دو کشور عراق و سوریه در مقابل تروریست‌های مورد حمایت آمریکایی هست.
و فکر می‌کنید واکنش آمریکا و غرب در خصوص این اتفاق چی باشه؟
عرض کردم در خصوص واکنش، یه واکنش میدانی و رسمی داریم که قطعاً مجبور به تخلیه این دو کشور همونطور که تا به حال شدن و ادامه خواهد داشت.
بله.
و اخراج خواهند شد، اما یک واکنش رسانه‌ای خواهند بود داشت که در حقیقت مثل یک ببر توخالی قرش خواهند کرد و مثل 8 سال گذشته هم از در حقیقت نبودن نظام سیاسی سوریه صحبت خواهند کرد و هم اینکه ما این اجازه رو نخواهیم داد و 8 شعبی اجازه نخواهد داشت مثلا کمک کنه به ارتش سوریه. و از این واکنش های رسانه‌ای که بیشتر از کردم تبلیغاتی و پرپاگانداست، اما در واقع و در میدان قطعا و یقینا هیچ واکنشی که به ضرر منافع ملی سوریه باشه نخواهند توانست انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسین.
تشکر میکنم، انشالله موفق باشید.
زنده باشید، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
متشکرم. دوستان خوب شنونده، آخرین تحولات سوریه رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. خب به لحظه های پایانی برنامه بدون خط‌خوردگی امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه شنونده این برنامه بودید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. ضمن اینکه شما هر کجا که باشید میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از طریق ایران صدا باشید. و پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعت است و همچنین سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035. منتظریم که نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات شما رو دریافت بکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند یار و همراهتون.